بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یکی از دانش‌های بصیرت افزا دانش استعمار شناسی و دشمن شناسی است، اما این کار هر کسی نیست، که به گفته بزرگمرد دین و سیاست آیت الله شیخ حسین لنکرانی، ملت ایران به خدا قسم استعمار شناسی از دانش اتم شناسی و ویروس شناسی مشکل تر است. چه کنم؟ مکتب ندارد، مدرسه ندارد، ذوق میخواهد، استعداد میخواهد، قریحه میخواهد، دین شناسی و دشمن شناسی میخواهد، و بالاخره تازه یک فیض الهی است که به ملت مسلمان افاضه میشود. با این همه در کنار زمینه‌های شخصی، روحی، فکری، یک سری موانع و آفاتی پیش روی شناخت استعمار در روزگار ما هست که من میخوام به این موانع و آفات بپردازم و در ضمن اون بحث خودم رو مطرح کنم. اولین مانعی که پیش روی ماست برحال سیاسی کردن بحثه، ایدئولوژی کردن و سیاسی خواندن نگاه ضد استعماری و ضد آمریکایی ملت ایران. اینکه عده‌ای بیان این پژوهش‌ها رو، این نگاه رو زائیده سیاسی جمهوری اسلامی بخوانند و بعد متهم کنند، اونم تازه نه همه انقلابی‌ها، بگن یه طیف تندروه، یه طیف معتدله، مثلا اونی که جناح راسته تحلیلش راجع به آمریکا اینه. نه، این در عمق نگاه ملت شریف ایران نگاه ضد استعماری بوده و انقلاب اسلامی ایران زائیده منطقی و طبیعی و تاریخی این نهضت‌های ضد استعماری در طول تاریخ است. این یه مشکل هست که حالا برای اینکه ما پاسخی به این بود بدیم باید اسناد و منابع تاریخی رو ارائه کنیم. من اینجا نمونوار به فرهنگ رجال قاجار نوشته جورج چلچی، این کاردار شرقی سفارت انگلیس در ایران بوده که بعد آلن چارلز توراد جای او میاد. این فرد در عصر مشروطه کسی است که ملبس میشه به عنوان آخوند طالبانی، میره قم بین مشروطه خواها برای نفوذ. اما در مقدمه کتاب او یک عبارت عجیبی هست که عمق تفکر ضد استعماری ملت ایران رو نشون میده. اشاره میشه متن یک نسخه خطی تاریخی مربوط به 135 سال قبل رو در اینجا ارائه میکنن که این عبارت اینه. ببینید ملت ایران چه نگاهی داشته. انگلیسی ها که شیطان جهانن و از همه رازهای نهان آگاه و سیاست عالم را در دست دارن، میخواهند ایران نیمه مرده باشند. انگلیسی ها در معنی زیانکارترین، دشمنترین استقلال ممالک اسلامی هست. یعنی استعمار رو مقابل جهان اسلام میبینه. و بعد خیلی جالبه در عبارت میگه با هزاران هیله و چربی و نرمی ملل ضعیف و نادان را خلیفه و خود را دوست و حامی مینمایند و هیچ حقیقت در کار ندارد. این نگاه، عمق نگاه استعماری تازه در یک نسخه خطی 135 سال قبل جمهوری اسلامی به کار نبود اون موقع. این یک اتهامی است برای اینکه فضا گلالود بشه. نکته ای، حالا در کنار این ما میبینیم خاطرات جک استرا، وزیر اسبق انگلیسی ها، وزارت خارجه انگلیس، در این خاطراتی که چند تا چاپ کرده، چند تا ناشر بشه، میگه انگلیسی ها میخندن، میگن ایران ایرانی های انگلیسی ها رو مقصر میدونه، اما من میگم برگردید به کودتای 28 مرداد، برگردید به ذهنیت تاریخی ایران در جنگ جهانی که ما چه کردیم در ایران، و این علتی داره، ریشه ای داره. دومین مانعی که بر سر شناخت استعمار شناسی هست، غفلت از بعد هویتی و تمدنی نبرد استعمار با جهان اسلام هست و اون منظومه ضد اسلامی. و این غفلت باید جاش رو نگاه جامعه نگر و همه جانبه به ابعاد استعمار بگیره و به جای نگاه تکبودی که عمدتاً اقتصادی و سیاسی نگاه میکنه به نظام سلطه، باید نگرش تمدنی داشته باشه و زیر ساختهای سلطه و نفوذ رو بیاد فرهنگی نگاه کنه. من همین دیشب کتاب زرسالاران عرض کنم که پارسی آقای استاد عبدالله شهبازی رو میدیدم، خب زیاد نگاه میکنم، واقعا آثار ارزشمندی هست، اشاره به مافیاها، اشاره به اولیگارشیها، اشاره به خاندانهای حکومت، بسیار عالیه. اما ای کاش ما فراتر از نگاه اقتصادی یا صرفاً سیاسی به استعمار، در یک سفارایی تمدنی این دو جبهه رو مقابل هم ببینیم، یعنی جهان اسلام در مقابل استعمارگران غرب. البته آثارشون بسیار مهم است. من یه گلایه‌ای کنم، مثلا شما اثر محمود رو میبینید، تاریخ روابط سیاسی، صرفاً شما از منظر اقتصاد و سیاست استعمار رو میبینید، در حالی که اگر ما با این نگاه جلو بریم، مارکسیست ها که صرفاً اقتصادی میبینن، با همه نگاهشون که مدعی بودن ما برای ملت های مظلوم جهان مقابل امپریالیسم هستیم، چون صرفاً اقتصادی میبینن، کارل مارکس نهایتاً استعمار هند توسط انگلستان رو پذیرفت و چیز خوبیه، چون برای شرایط سیاسی اقتصادی ما بسیار خب. پس نگاه بسیار عمیق هست، بسیار عالی هست در آثاری که خود نویسندگان تاریخ نگاری انقلاب اسلامی نوشتن. اما ای کاش بتونیم علارغم مسائل سیاسی و اقتصادی، تمدنی و فرهنگی رو جدی ببینیم. اگر گلادستون رو به عنوان رئیس الوزرای انگلیس دیدیم، بر پیشانی اون یک کشیش متعصب ضد اسلامی ببینیم که قرآن رو سر دست گرفته و گفته تا این قرآن هست ما بر مسلمان ها پیروز نمیشیم. اگر جنگ های ایران و روس تزاری رو میبینیم، بر پیشانی تزار ببینیم که این اولین مقام کلیسای ارتدوکس، جنگ او با ایران اسلامی یک جنگ صلیبی هم بود. و اینجاست که میرسیم مرحوم والد ما استاد علی ابوالحسنی منذر در سال 60 این کتاب که نگاهی به ابعاد گوناگون جنگ صلیبی غرب با اسلام رو نوشت و یک پدیده‌ای به نام استعمار صلیب صهیون که تازه آیت الله لنکرانی در دهه 40 بهش رسیده بود، اون موقع وقتی که مطرح کرد بسیاری میگفتن که چی بوده. همین فلسطینی که شما میبینید چطور صهیونیست ها دست پیدا کردن در چاپیدن این زمین ها، در خرید این زمین ها، در غصب این زمین ها، مسیحی ها نقش گسترده دارن که از مسلمان ها بگیرن و به یهودی ها بدن. نگاه بعدی که ما داریم، ببینید مثلا جیمز بیل اشاره میکنه، میگه اولین ورود آمریکایی‌ها از ارومیه به صورت کشیش وارد ایران میشن. اصلا نوع ضربه زدن فرهنگی که آمریکایی‌ها دارن، عنادی که نشون میدن، از اول انگلیسی‌ها اینجوری نشون نمیدن. و بعد جیمز بیل وقتی که میگه که چجور با تشیع اینا بد بودن تبلیغ میکردن، بعد میرسه به زبان خودش میگه 150 سال گذشته، این عبارتشه، نخستین تماس آمریکایی‌ها با ایرانی‌ها فلان. بعد میاد به اینجا میرسه، میگه آمریکایی‌ها یک قرن و نیم بعد، یعنی الان اون موقعی که می‌نویسه جیمز بیل، در ایران هنوز همان احساس انزجار نسبت به شیعه اسلامی رو داشتن. این نگاه فرهنگی، نگاه تمدنی. سومین آفتی که در بحث دانش دشمن شناسی و استعمار شناسی هست، بحث این است که ما بیاییم پلیدی‌های انگلیس و آمریکا رو بگیم، اما چنان این بدی‌ها رو برجسته کنیم، چنان عمیق کنیم، چنان فقط غلبه اونها، فتح و ظفر استعمارگران رو بگیم که نهایتاً یک چهره اسطوره شکست ناپذیر از آمریکا و انگلیس ارائه بدیم. متأسفانه بسیاری از آثار، حالا مخصوصاً قبل از انقلاب اسلامی و بعضاً بعد از انقلاب اسلامی، این اسطوره شکست ناپذیر رو ارائه میده. من یه مثال بزنم، ما در اساطیر کهن یونان یه مجسمه داریم بهش میگن جانوس. این مجسمه در اساطیر کهن در کنار رود خاصی اونجا بوده که دو چهره و دو سر داره، یک سر در نهایت زیبایی مثلا به سمت شرق، یک سر در نهایت نازیبایی. وقتی میرسی بهش بستگی داره از کدوم طرف بیاد. زیرش نوشته بستگی داره که از کدام سمت به سوی این مجسمه بیاد. اگر ما استعمار رو ببینیم فقط پیروزیشو، فقط غلبه‌شو، فقط موفقیت‌هاشو، اما نبینیم چه نهضت‌های بزرگ ضد استعماری در ایران نقش داشت، چه شخصیت‌های بزرگ عمیق شناختن، این موجب میشه که جوان ما به اسطوره شکست ناپذیری رهنمون بشه. و من در این دنبال این رگه میگشتم رسیدم. ببینید دنبال نمونه تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن 19 نوشته محمود محمود از آثاری است که خوب بحث کرده اما به شما یک اسطوره شکست ناپذیر انگلیس ارائه میده. من الان یه نمونه رو بگم، خیلی من مطالعه میکردم با این نگاه. ببینید در جلد 6 صفحه 30 ببینید چجوری رجوع انگلیسی ها صحبت میکنه. در هر دوره و عصری از ادوار تاریخی انگلستان رو بگیرید مشاهده خواهید نمود که چقدر رجال مبرز و برجسته نامی را این ملت دارا بوده و امروز چقدر از این نوع رجال حاضر و آماده کار دارد و برای بعدها چقدر در حال رشد و نبوغ هستند. بعد پایینش میگم که فرزندان وطن خود را با بهترین اسلوب تربیت میکنند. بعد وقتی که شما در همین جلد میرسی به صفحه 205 میبینی اصلا میگه ملت انگلیس فناناپذیره. این عبارت کسی است که داره در قبال استعمار انگلیس صحبت میکنه که بیچاره کرده ملت ایران رو و ضربات زیادی هم خورده از ایران. میگه نباید انکار کرد که قدرت امروزی ایتالی از شخص موسولینی است، ولی قدرت انگلستان از ملت انگلیس است. ملت انگلیس فناناپذیر است. این عباراتی که داره شما میبینید قشنگ این نگاه اسطوره شکست ناپذیر رو به مخاطب القا میکنه. این به هر حال نکته ایست که ما باید دقت داشته باشیم تاریخ نگاریمون سلبی نباشه. آقایان در بحث استعمار اگر پرتگاه ها رو در این عرض کنم که کوهسار میبینید، اگر دره ها رو میبینید چشم بیندازید، گاه قله ها رو ببینید. نهضت تحریم تنباکو از اون قله های ضد استعماری ایرانه. انقلاب اسلامی ایران از اون قله هاست. مبارزه با قرارداد 1919 با همکاری شهید مدرس آیت الله لنکرانی و دیگران از اون قله هاست. امروز هم نبرد در غزه نبرد تمدنی است، نبرد فرهنگی هم هست. زیر ساختش اونه. زیر بنای استعمار سیاسی و اقتصادی استعمار فرهنگی است. خب چهارمین خط و آخرین خطی که من بگم خط استعمار پژوهی و خط استعمار شناسی است. آفت چیه که اصالت نداشته باشه، اصیل نباشه. عزیزان من در جریان تاریخ نگاری ضد استعماری و حتی اقدامات ضد استعماری هر کتاب ضد استعماری اصیل نیست، لزوماً اصیل نیست. هر اقدامی که به ظاهر ضد استعماری لزوماً اصالت نداره. بستگی داره کدوم جریان شناسی کنید. ببینید کدوم جریان داره این کار رو انجام. من مثال بزنم. ببینید درباره عرض کنم که این موضوع ما مثال میزنیم به کتاب اسماعیل رائین، فراموشخانه و فراماسونی در ایران. اصلا آثار اسماعیل رائین ضد انگلیسیه، خیلی هم ضد انگلیسیه، اما نهایت دنبال این است که اولا اسطوره شکست ناپذیر رو بده، ثانیاً بگه که دست علمای شیعه با انگلیسی‌ها توی کاسه بود. یعنی نهایتش اینه. من موردی رو ارائه بدم. ببینید این مباحث بسیار عالیه که عزیزان میتونن تحقیق بیشتری در این زمینه داشته باشن. عجیبه مرحوم عبدالهادی حائری در اون کتاب تکاپوهای فراماسونری بحث این که خود اسماعیل رائین اگر در فراموشخانه و فراماسونری در ایران اومده پته فراماسون‌های انگلیسی رو رو آب ریخته، احتمال رو مطرح میکنه، از منابعی نقل میکنه که خود اسماعیل رائین جزء عرض کنم که لوژهای فراماسونری زیر نظر آمریکا بوده. در مطلب دیگری ما داریم، من افسوس اینا رو مستند کرده بودم، ظاهرا اینجا همرام نیست. در مطلب دیگری داریم که برادر او پرویز رائین مسئول خبرگزاری زیر شاخه آمریکا در ایرانه و شاه با او ارتباط میگیره. مورد دیگری در اسناد ساواک هست که حقوق بگیر ساواک بوده و رسما اسم رمز داشته و از این ظرفیت ضد انگلیسی، چهره‌ای که برای خودش ساخته بوده، میکروفون در دفترش کار میذاشته. عناصر ضد استعماری مخصوصا روسی رو به دفترش میکشونده، صدای اونها رو ضبط میکرده و حقوق ویژه‌ای تا آخر داشته. مورد دیگری که در اسناد ساواک هست این است که او مأمور شده از جانب ساواک بیاد نوفل و شاتو پیش امام و به او پیشنهاد بده آقا فرانسه جای مناسبی نیست، برید آمریکا مبارزاتون ضد شاه رو در آمریکا پی بگیرید. و موارد دیگری ببینید، مثلا ببینید در کتاب فراموشخانه و فراماسونی در ایران محتواهایی داره که اصلا جز اینکه آمریکایی‌ها در اختیارش قرار داده باشن هیچ راهی نداره، مثل بولتن‌های محرمانه سفارت آمریکا. خب این از کجا رسیده؟ مورد بعدی این است که آیت الله شیخ حسین لنکنانی در اسناد ساواک هست و شهید آیت هم همین رو معتقده، میگه در درگیری آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها که آمریکایی‌ها دیگه می‌خوان بیان انگلیسی‌ها رو بزنن کنار بعد از 28 مرداد، این جنگ درگیری میراث‌خوار استعمار رو مهدی بهار نوشت برای اینکه بکوبه عرض کنم آمریکایی‌ها رو و پشتش انگلیسی‌ها بودن. در جواب اون فراموشخانه و فراماسونری اسماعیل رائین با اتکا به آمریکایی‌ها نوشت. و اینجا این نکته بسیار مهمی است که ما بدونیم هر اثر ضد استعماری رو شما بهش اتکا نکنید، اصیل باشن. من اینجا می‌خوام یه نکته رو اشاره کنم آقایان، خواهران، برادران، چرا کتاب‌های ضد استعماری مرموز، ضد فراماسونی مرموز از زمان از دهه 40 به بعد، مخصوصا بعد از 15 خرداد پیدا شد؟ چی شد بعد از انقلاب، بعد از ریشه های انقلاب اسلامی، بعد از آغاز نهضت امام خمینی یه دفعه ما این کتابا رو میبینیم؟ و بعد تو این کتاب ها میبینید یه دفعه مصدق میشه فراماسون، یه دفعه سید جمال الدین اسدآبادی میشه فراماسون، و بعد به عنوان نه فراماسون ساده، به عنوان کسی که تا آخر مهره استعمار بودن. اینا به یه نحوی کسانی که به مبارزه با استعمار مشهورن اونجا فراماسون معروف میشن و افرادی مثل اسدالله علم و شاه فراماسون بودنشون مطرح نمیشه، برای اینکه میگن آقا امام و جریان انقلاب اسلامی اینا با همه این حرفا تش مثل سید جمال الدین اسدآبادی، اصلا تمام مهره های استعماری و ضد استعماری ایران زیر نظر انگلیسن. این نگاه نگاه عمیقی که شما داشته باشید و ما میبینیم که این با یه اهدافی. حالا من به عنوان آخر بحثم میخوام اینو بگم که باید اصیل باشد نگاه ما به استعمار. نگاه امام خمینی اصیله، نگاه شیخ فضل‌الله نوری اصیله، نگاه امیرکبیر اصیله. هر خط ضد استعماری رو جوانان ما دنبال نکنند. من اینجا میخوام اشاره کنم در آخر صحبتم به یک استعمار شناس بصیرتمند روزگار در زمان خودش که ناشناخته است. اصیل نگاهش، یک، نگاه رو عمیق میبینه در ملت ایران، دو، سعی میکنه مواجهه ما با استعمار رو تمدنی و فرهنگی ببینه، سه، جزو اولین کسانی است که در تاریخ ایران استعمار آمریکا رو داره به ملت معرفی میکنه. شما میدونید نوعاً عرض کنم که روشن فکران ما 100 سال پیش که چه عرض کنم تا 28 مرداد به آمریکا به عنوان فرشته منجی نگاه میکنن که قرار ما رو از دست روس و انگلیس نجات بده، اصلا میگفتن برای موازنه بیم. اما این عالم قریب به 100 سال داره از رحلتش میگذره، در جنگ جهانی اول فریاد میزنه، جزو اولین نخبگان ماست، آمریکا رو به اون در اشعار و منظومه خودش به عنوان دیو نورس و ناشناخته معرفی و به ملت ایران هشدار. این یه آدم عجیبیه، فقط 14,000 بیت دیوان قیصرنامه داره ضد انگلیس، این شاهنامه است، و قیصر آلمان رو میاد ترغیب میکنه که بزن نابود کن انگلیس رو. دیوان قیصرنامه شو شما میبینید قیصر آلمان پول میفرسته براش، میگه من برای پول نگفتم، برمیگردونه دقل را، ببینید چهره شو، دقل را بریتانیا معدن است، دقا و دقل رسته از لندن است. آقای دکتر داوری اردکانی در تمجید کتاب ابوی ما راجع به ادیب پیشاوری میگفت این آدم در دهه 1900 میلادی استعمار رو انقدر عمیق شناخته، فرق میکنه با الان. دقا و دقل، دقل را بریتانیا معدن است، دقا و دقل رسته از لندن است، به هر جا وصالی فراغ افکند، به هر جا دو همدم نفاق افکنن، پی بوی مردار فرسنگ ها بپریده با پر نیرنگ ها، به هندن درون کرکس زربای بگسترد بال از بریتانیایی. میگه مثل کرکس زرجبایی میمونه که بوی مردار رو از فرسنگ ها میشنوه و بعد از انگلیس خودشو هند میرسونه و بال پروازش هم چیزی جز نیرنگ و تزویر نیست. عبارات پرمعنایی در شعر اون مثل جبار بیره، کرکس زرجبا، افعی عالمگزا، کفتار افسونگر، مارکردار تاووس رنگ، این عبارت ها بدندیش تیر روان. وقت این شخصیت با آمریکا که میرسه در جنگ جهانی اول در آستانه فروپاشی، پیش از فروپاشی امپراتوری عثمانی، شما میبینید شروع میکنه شعر خونچکان و نظم شورانگیز او، شروع میکنه آمریکا رو دیو نو و ناشناخته برمیشماره و از با تعابیری به عنوان جغد سخنگو، دد تازه رس، دیو نستو، دژم روی در یاد میکنه و میگه امیدم چنان است که این دیو نو، در آمریکا میگه دیو نو. چون آقا این صد و خورده ای سال پیش خیلی حرفه، از مشروطه آثار خودشو داره میده، الان در این ماجرای جنگ جهانی اول داره فوق‌العاده‌ام. امیدم چنان است که این دیو نو، چو دیو کهن یعنی انگلیس، چو دیو کهن اندر افتد به گو یعنی گودال، شود عبرت دور و نزدیک را، شود سومین روس بلژیک را. ادیب پیشاوری کرارن بر همزادی و همنژادی طبقه حاکم آمریکا با انگلیس تاکید دارد و آن دو را دندانهای زهراگین و شرربار از دهان یک اژدها برمی‌شمارد. تو وی اگر چه ز یک گوهرید، دو دندان دشخیم یک اژدرید، ولی زهر وی یعنی انگلیس سینه سوزنده تر، به گیتی در آتش فروزنده تر. و آخرش این است که بحثم رو جمع کنم، و آخر مطلب این است که به خاطر اینکه ویلسون رئیس جمهور وقت آمریکا، وقتی که نیروهای انگلیس و هوادار او وقتی در جنگ جهانی اول سالهای 1914 تا 1918 دو جبهه متفقین متشکل از روس، انگلیس، فرانسه و ایتالیا و متحدین با دول محور، این به هر حال در مقابل آلمان، اتریش و عثمانی به میدون میان، در حالی که روس از دور خارج میشه، انگلیس داره مقابل ضربات شکننده آلمان داره جان میده، آمریکا وارد عرصه میشه با همکاری صهیونیست ها و قول میگیرن آمریکا بیاد انگلیس رو نجات بده، قدس صهیونیست چنگال بزنه. به خاطر این اقدام، به خاطر نابودی امپراتوری عثمانی، به خاطر کمک به انگلیسی که میرفت نابود بشه در جهان اسلام، به خاطر بقای سلطه استعمارگرانی مثل ایتالیا، فرانسه، انگلیس، باز اینا سلطه‌شون باقی موند، از آمریکا نمیگذره. و بعد اون چکامه شورانگیز خودش رو داره، میگه ای مردم، ای مسلمانان، اگر ویلسون ارتش آمریکا رو به جنگ با آلمان وانمی داشت، آلمان، انگلیس و فرانسه و ایتالیا رو نیز به روس تزاری، به بلای روس تزاری مینشاند. اشاره میکنه که اگر نبود آمریکا، فرانسویا نمیومدن سر قبر صلاح الدین بگن بلند شو ما برگشتیم، انگلیس دوباره عمق نفوذ شو نمی گستر، 20-30 سال هند دوباره معطل نمی شد، و بعد این اسرائیل خبیث در قلب عالم اسلام نفوذ نمی کرد که قبله اول مسلمی بود. من بحثم رو با شعر چند بیت ادیب پیشاوری بر ضد آمریکا پایان میدم. زبون از اساس، از ریشه، زبون ریشه ویلسون کنده باد. اون موقع نمیگه آمریکا رو باید اصلاح کرد، باش مبارزه، میگه باید از ریشه کند. زبون ریشه ویلسون کنده باد، به هر درد و رنجی تنها کنده باد، که از شومیش ریشه ریمنی، نشد کنده از چی تیشه جرمنی. ریمنی یعنی همون مکاری و حرامزادگی، جرمنی یعنی آلمان و قیصر آلمان. گر این ریشه برکنده گشتی ز ده، به پالوده گشتی جهانی ز زهر، به یاری آمریک این اژدها یعنی انگلیس، به یاری آمریک این اژدها گشاده دهن ماند و دندان نما، وگرنه که با خنجر زهرناک ظفر کرده بودش جهاندار چاک، ولی آمریکایی پسر بر جهان پراژنگ رخ باد و نامهربان، که بر اژدها او بگسترد بال، که سوزیده بادش بال و بسار. خداوند متعال همه علمای ما، بزرگان ما، امام راحل، ادیب پیشاوری، آیت الله شیخ حسین لنکرانی، همه رو در جوار امیرالمؤمنین علیه السلام، اون مولای ظالم ستیز، محشور گرداند و مبارزات و نبرد حساس فلسطین رو در این مقطع به پیروزی برساند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.